سلام، اینجا استدیوی دیداره و من حامد شجاعی در تنگنا میزبان جناب آقای ابراهیم اصغرزاده هستم. آقای اصغرزاده به تنگنا خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم. این بردارم؟
میتونید بردارید اگر راحتید.
پروتکل شما رعایت میشه.
من به سعی کردیم فاصله داشته باشیم. بله،
به احترام شما. منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم جناب شجاع.
ممنون از شما. چی میشه که یک دانشجوی مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف تبدیل به یک فعال سیاسی میشه؟
نگاه شاعرانه به سیاست، به دنیا، یک نوع رمانتیسیسم سیاسی، یک جریان بی ربط. یعنی یه دانش آموز کلاس ششم دبیرستان از مشهد روز 31 شهریور وقتی شهر مشهد رو ترک میکنه، یه دانش آموزه روز اول مهر 24 ساعت بعد وقتی وارد دانشگاه صنعتی شریف میشه تبدیل به یک مبارز انقلابی سیاسی میشه. خب این فاصله کوتاه نشانه از اینه که همه چیز خیلی خیلی رمانتیزیزه شده، خیلی شاعرانه شده و خیلی غیر واقعی است. متاسفانه شرایط قبل از انقلاب به گونه ای بود که بخش زیادی از افراد ورودشون به سیاست به خاطر فک و فامیل بازی و اینکه مثلا پسر خاله من و پسر دایی من چریکه و اون یکی سیاسی است. نمیخوام مبارزه سیاسی رو تقلیل بدم، ولی میخوام بگم که فضای سیاسی اون زمان به گونه ای بود که تولید میکرد، افراد به راحتی میشدند مبارز انقلابی و بعد فکر میکردند که این چیز خوبیه. یعنی من خودم تصورم این بود که انقلابی چیز خوبیه، انقلاب خوب است.
یعنی شما یه چهره انقلابی بودید وقتی وارد دانشگاه شدید؟
نه ببینید، واژه‌ها رو ذات براش قائل بودیم. انقلابی خوب است، مثلا پارلمانتاریست بد است. درست برعکسی که شاه میگفت که انقلابی بد است، یعنی فکر میکردیم هر کی که انقلابیه خیلی خوبه، چهره معصومی است، چهره پاکی است، مبارز فداکار در راه خلق داره. فکر نمیکردیم که این انقلابی چیه ذاتش، آیا نسبیه، میتونه یه انقلابی اشتباه بکنه نکنه. تصور ما از انقلابی، انقلابیگری، چریک بودن، سیاسی بودن، فوق العاده همین که گفتم وصف شاعرانگی داشت و به همین دلیل هم دانشگاه‌هایی که توسط بودجه نفت توسعه پیدا کرده بود خیلی سریع تبدیل شد به امواجی از نیروهای جوان ضد حکومت شاه.
یعنی شما چریک شدید؟
به این مفهوم که اسلحه دست بگیریم و اینا که نه، ولی به همه ماها اسطوره‌هامون چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق بودن، کسانی که جونشون رو کف دستشون گذاشته بودن. بازم تکرار میکنم، من اصلا نمیخوام تقلیل بدم فداکاری و گذشت اونها رو، اونها انسانهای شریفی بودند، ولی الان که نگاه میکنم گذشت رو میبینم که بعد از کودتای 28 مرداد بنبستی که تو جریانات رفرمیستی شکل گرفته بود، چه در حزب توده و چه در نهضت آزادی ایران و جبهه ملی، یک نوع گرایش به رادیکالیسم، رادیکالیزه شدن سیاست، مبارزه، انقلابیگری و بعد هم تبدیل به چریک شدن، اونم چریک فدایی یه چیزی که اصلا نمیدونستیم کجاست به اسم خلق، توده، که بعد همین توده و همین خلق پدر سیاسیون و مبارزین رو در آورد. یعنی خود همین توده و خلقی که جووناش میرفتن خودشون رو براش میکشتن، بعد دستگیرشون میکرد، تحویل مثلا نیروهای امنیتی میداد. میخوام بگم که نوع نگاه ما به مبارزه و انقلاب خیلی اصیل نبود.
شما با این نگاهی که دارید میفرمایید، چرا پس، مثال دارم میگم، همون موقع وارد جریان چریکای فدای خلق نشدید؟
خب حالا
میخوام ببینم آقای اصغرزاده انتخاب خاصی کرد وقتی وارد دانشگاه شد یا بر حسب تصادف؟ شما عضو انجمن اسلامی دانشگاه شریف بودید.
بله، تصادف خیلی تو زندگی همه ما، تصادف مهمتر از علت و معلوله. یعنی تصادف ها هستن که ما رو هدایت میکنن. اگه کارتر رئیس جمهور امریکا نشده بود، اگه شاه سرطان نگرفته بود، اگه گوادلوب تشکیل نشده بود، اگه فلان 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 فلان، امکان داره خیلی از این حوادث به تاخیر میافتاد یا شکل نمیگرفت. حادثه رخ داد، شانس اثر بال پروانه ای داره، گاهی اوقات واقعا تاثیر میگذاره. نه اینکه بخوام بگم ساختارها و شکاف های عمیق مثلا تاریخ رو جهت نمیده، شاه مشروعیتش خب خیلی کاهش پیدا کرده بود، اما حوادث خیلی مهم بود. اینکه تو صبح بیدار شی با کی رفاقت بکنی، توی کدوم دانشگاه قبول بشی، از کدوم جریان سر در بیاری، حادثه و چیز خیلی مهم بود. ولی اینکه ما چرا نشدیم، من یه بچه مذهبی بودم، تحت تاثیر دکتر شریعتی بودم و فکر میکردم که مثلا اون تفسیری که دکتر شریعتی از انقلابیگری یا اسلام انقلابی میده خیلی چیز نابی است و این ماها رو قانع میکرد. یعنی بیشتر جنبه های بچه های مذهبی به نوعی میشه گفت فرهنگی تو دانشگاه بودیم. یه عده از بچه هم خب واقعا بالاخره یک روحیه سلحشوری داشتن، اونها به هر طریقی به مجاهدین خلق یا چریکای فدایی میپیوستند و از درجه سمپاتی به درجه مثلا تشکیلاتی میرسیدن.
شما سمپات نبودید خودتون؟
نه نه نه، این روحیه ای داشتیم. ما یه جمعی بودیم توی دانشگاه صنعتی آریامهر اون زمان به اسم بچه مشهدی ها، یه گروهی بودیم که خب دانشگاه رو سرمون گذاشته بودیم. البته اون گروه های سیاسی هم تشویق میکردن، یعنی خوشحال بودن از اینکه ما مثلا اینقدر دانشگاه رو به هم میریزیم به خاطر مثلا فرض کن کشته شدن یه چریک فدایی یا به خاطر مناسبت 16 آذر یه چیزی. ولی به لحاظ سازمانی هیچ وقت به اینا نپیوستیم.
مهدی ابریشمچی دانشگاه شریف تحصیل میکرد؟
به ذهنم میرسه آره، ولی من ایشون رو نمیدونم. اما مریم قجر ازدانلو اونجا بود، آقای تعداد زیادی دیگه از بچه هایی که بعد کادر مرکزی مجاهدین خلق شدن اونجا بودند.
یعنی این یه تصادفه که امروز آقای ابراهیم اصغرزاده اینجا نشسته، یه شخصی مثل مهدی ابریشمچی در فاصله بسیار دور از حکومت برآمده از انقلاب کشور، این رو تصادف میدونی؟
بله خیلی تصادف نقش
داشت. مسائل شخصی توش نقش داشت؟
قطعا، یعنی عقده ها، کمبود ها، گاهی اوقات ناراحتی از یه جریانی. من دیگه بهترین حالت رو برات گفتم، این که من توی خانواده‌ای باشم، اگه داییم، خالم، پسرعموم چریک فدایی بشه، من هم میتونستم خیلی یعنی احتمال اینکه یه کمونیست میشدم خیلی بیشتر بود. و بعد به همین دلیله که شما میبینید که جریانات جنبش چریکی توی ایران، چه چپیاش، اون چپ استالینیستی یا چپ دموکراتش یا چه مجاهدین خلق و گروه های دیگه، خیلی توش رگه های فامیلی وجود داره و به خصوص طبقه متوسط. یعنی همه صحبت از خلق و صحبت از پرولتاریا و اینا میکردن، اما اغلبشون بچه های تحصیل کرده طبقه متوسطی بودن که یا باباشون مادرشون معلمی بود، کارمندی بود و اینها، و کمتر اون خود پرولتاریا تو این گروه حضور داشت. نوع طبقه بندی که میشه کرد، حالا اینا البته خیلی نگاه فوری منه به قضیه، یه عکس دارم میگیرم ازش، باید مطالعه بشه ببینیم که اینها درصداشون چه شکلیه، ولی تصادف خیلی نقش داشت، خیلی چیز عجیبیه. بعد از انقلاب هم همین اتفاق وجود.
میخوام به همون برسم، طراحی حمله به سفارت آمریکا هم برآمده از یک نوع رمانتیسیسم سیاسی از نظر شما؟
محاکمه است این؟
نه سوال.
بله من فکر میکنم که همینه. ماها یه عده دانشجویی بودیم که فکر میکردیم مثلا یه واکنش دانشجویی 24 ساعته میتونه در کنترل ما باقی بمونه. نمیدونستیم یه رهبر انقلاب اونجا نشسته که کاملا داره مدیریت میکنه و بعد اینو تبدیلش میکنه به جریانی که
شما مگه با ایشون هماهنگ نکرده بودید؟
خیر.
پس ماجرای این که آقای موسوی خوئینی ها و آقای لاهوتی رابطه شما با مرحوم امام بودن چیه؟
بله رابطه این پیش دستانه ما یه کاری کردیم برای اینکه این رابطه برقرار بشه و بتونیم از مزان اتهام خارج بشیم، که مثلا گفته نشه اینا میخوان آشوب بپا کنن، مملکت رو به هم بریزن. بالاخره سفارت امریکا سفارت امریکا بود دیگه، هیبت عظیمی داشت و بزرگترین سفارت خارجی توی ایران بود. طبعا حمله به اون و بعدم 48 ساعت تصرف کردنش میتونست مزاحمت های ایجاد کنه. به همین دلیل ما یه نوع کلک زدیم، یعنی اومدیم یه آخوند پیدا کردیم که رفیق مثلا حاج احمد آقا باشه، آدم خوشفکری باشه و بتونه مثلا رابطه ما باشه. ما فکر میکردیم، تصور میکردیم داریم مثلا یه برنامه ریزی دانشجویی غیر حرفه‌ای بسیار هوشمندانه انجام میدیم، اما دست بالای دست بسیار است. بعد
قبلش آقای موسوی خوئینی رو شما نمی‌شناختید؟
چرا قبل از انقلاب جزو معدود روحانیونی بود که مورد توجه دانشجویان بود توی همون مسیر نگاه انقلابی به اسلام. میدونی ما یه خلأ داشتیم و اون این که وقتی وارد حوزه سیاست میشدیم احساس میکردیم که اسلام به خصوص بعد از کودتای ایدئولوژیک 54 مجاهدین خلق، یعنی اتفاقی که افتاد، یهویی مطرح شد که آقا مارکسیسم اساسا علمیه و مبارزه چون علمه و مارکسیسم علمه، بنابراین اگه اسلام علم بسم الله بیاد. و اتفاقی که افتاد یهویی خلأ به وجود اومد که اصلا اسلام از توش نمیشه مبارزه بیرون بیاد. به همین دلیل هم دکتر شریعتی گل کرد، به خاطر اینکه یه توجیه علمی میداد از اسلام. اون چیزایی هم که مهندس بازرگان معرفی میکرد از یک اسلام علمی، یعنی آشتی بین علم دین و اینا خیلی توی حالا دانشگاه ها نفوذی نداشت. نکته کلیدی این بود که آیا یک دین میتونه تبدیل به یک ایدئولوژی بشه، یعنی از یک گفتمان یا یک فرهنگ ارتقا پیدا کنه به یه چارچوب هایی که آدم بسازه، بعد این آدم رو بذاره وسط چیز، بگه تو از این نقطه حرکت کن برو و استراتژی بهش بده و حرکت ایجاد کنه. قرن 20 قرن ایدئولوژی هاست، اصلا ایدئولوژی یه چیز مدرنه برخلاف دین که یه چیز سنتیه. خب ما یهویی احساس میکردیم که مارکسیستا براش خودشون دارای ایدئولوژی هن، یعنی لنینیسم یا مثلا ماویسم بر اساس مارکسیسم اومده راه مبارزه رو براشون باز کرده.
یعنی مبارزه مقدس بود برای شما؟
بله، مبارزه اون دوره نه برای ما، برای جهان مقدس بود.
بله، آقای موسوی خوئینی یه تئوریسین بود در زمینه تقدیس مبارزه.
خیر، نوع نگاهشون به دین یه نگاه انقلابی بود، ولی تئوریسین به این مفهومی که دارای یک منظومه منسجمه یه دستی باشه و بتونه تئوریتیکالی همه چیز رو جواب بده و توضیح بده، نه، ایشون مفسر قرآن بود، تو مسجد جوستون توی زیر خیابون نیاورون فعلی مسجدی بود. ما وقتی کوه میرفتیم برمیگشتیم میومدیم و توی اون مسجد مثلا پای درس ایشون هم میشستیم. ایشون تفسیری که از قرآن میداد یک نوع نگاه انقلابی بود که ما رو قانع میکرد، راضیمون میکرد. این آشنایی بعد از انقلاب خب ایشون تبدیل شد به یهویی کسی که کنار حلقه اول امام خمینی بود، یعنی کسی بود که پاریس رفته بود با حاج احمد آقا رفاقت داشت و برای ما قابل دسترس بود. و برعکس آقای خامنه ای، آقای بهشتی، آقای رفسنجانی رفته بودن توی طبقه بندی حزب جمهوری اسلامی که قرار بود یک کاست روحانی رو مثلا بیاد و حاکم کنه بر انقلاب.
سال 58 موقع سفارت حزب تشکیل شده بود.
بله، اصلا حزب جمهوری از قبل طراحی شده بود و درست 3-4 روز بعد از انقلاب در سال 57، یعنی اوایل اسفند 57، آقایون اصلا نشستن جلساتشون تشکیل دادن و شروع کردن به یارگیری به گونه ای که حتی در انتخابات مجلس خبرگان تأثیر گذاشتن و به سرعت تبدیل شد به امواج گسترده. بنابراین حزب جمهوری اسلامی اولین تشکیلات سیاسی بود که بعد از انقلاب شکل گرفت و نمایندگی میکرد کاست روحانیت رو. خودشون اعتقاد نداشتن، گفتن ما فرا روحانی هستیم، ولی از نظر ما دانشگاهی ها اینا اومده بودن که انحصارگری انقلاب رو در دست بگیرن. این تصور ما اون زمان بود. به همین دلیل هم ما در مقابل اون انجمنهای اسلامی دانشجویی رو جمعشون کردیم و یه چیزی به اسم دفتر تحکیم رو انداختیم و از طریق حاج احمد آقا کانکشنمون رو با امام برقرار کردیم تو تابستون سال 58 و تبدیل شدیم به یه موج دانشگاهی منهای روحانیت. یعنی همون تفکر دکتر شریعتی قبل از انقلاب که میگفت اسلام منهای روحانیت، ما میومدیم میگفتیم سیاست منهای حزب جمهوری. بنابراین ما شده بودیم نماینده اون بخشی از کسانی که انقلاب قبول داشتن اما نمیخواستن که روحانیت نقش زیادی توی انقلاب داشته باشه.
ولی امام رو جدا شما به یک امام رو جدا چون به یک روحانی شما در واقع متوسط
تصور ما از اون زمان هم اینطوری تقسیم بندی میشد که آقای موسوی خوئینی ها، آقای طاهری خرم‌آبادی، آقای طاهری اصفهانی، آقای حاج احمد آقا، اینها طیفی جدا از اون گروه روحانیتی هستند که قدرت رو در دست داره.
انجمنای اسلامی یه تشکیلات مذهبی بوده، عقبه مذهبی داشته، خب چرا به سفارت شوروی حمله نکردین؟ کما اینکه میدونم بحث کردید در این مورد.
بله بله، این بحثا بود. اون زمان یادتون باشه ما از یک سنتی میومدیم که این سنت بالاخره ضد سلطنتی بود دیگه، یعنی ما مبارزه کرده بودیم، انقلاب کرده بودیم، استبداد و همه این چیزا رو هوا کرده بودیم که این شاه و شاه هم وابسته به خارجه و خارج کجاست؟ غربه. غرب کجاست؟ جاییست که امریکاست. سفارتش تو اینجا مداخله کرده، با انگلیس کمک کردن، کودتا کردن. بنابراین در یه دوره 25 ساله از سال 1332 تا 1157 اساساً زیر ساخته تفکر انقلابی و مبارزه این بود که این رژیم کودتاست، مشروعیت نداره، وابسته است. وابسته به کجاست؟ وابسته به اونجاییست که اسمش هست غرب. بنابراین هرچی از غرب می اومد، از فیلم های هالیوود گرفته تا کتاب، تا رمان، تا هر چیزی که مظهر فرهنگ، هنر، محصول غربه، از نظر ما منفی تلقی می شد و به همین دلیل ما شده بودیم طرفدار روستا، طرفدار کوه، دشت، بیابون. این رومانتیسیزمی که میگم یه بخشش اینه.
ما طرفدار یه همچین کاری مثلا با جریان‌های چپ مثل چریکای فدایی همکاری نکردید؟ آیا به نوعی انجمن‌ها قصد داشتن خودنمایی کنن جلوی تشکل‌های دیگه؟
طبعا من اصلا پرهیز ندارم از این که بگم که این یک نوع رقابت با چپیا بود. من اگه به شما بگم خود انقلاب یک انقلاب ضد چپی بود، یعنی من میتونم بگم که اگر روز دو سه روز مونده بود پایان انقلاب، یعنی لحظه ای که تسخیر میشه قدرت، اگر احتمال داده میشد که این انقلاب بعداً توسط چپی ها اداره خواهد شد و یک تفکر مارکسیستی یا مثلا غیر مذهبی حاکم خواهد شد بر کشور، بسیاری از این روحانیون میرفتن طرف دربار، شک نکنید. یعنی هنر روحانیت این بود که درست مثل همون انجمن ضد بهائیت یک نوع چیز داشت، هیستریک بود نسبت به کمونیسم، کمونیسم های بیدین. بنابراین یه بخشی از اندیشه انقلاب اسلامی که توی روحانیت پرورش پیدا میکرد ضد چپ بود، ضد مارکسیستا بود، ضد کمونیستا بود. وقتی اینو تو جامعه میگفتن، تو اون روستا میگفتن، روستایی ها میگفتن این آخوند دیگه داره این حرف رو میزنه، از طرف خدا اومده، چون اونا بی خدا هستن. و اگر این خصلت ضد چپی انقلاب رو ازش میگرفتیم، امکان داشت تو گوادلوپ اصلا تصویب نشه خروج شاه یا مثلا سقوط شاه. غرب و سرمایه‌داری غرب اعتماد کرد به این که یک جریان مذهبی داره میاد که اون زمان جنگ سرد بود، در مقابل شوروی میتونه حصار ایجاد بکنه. و اصلا بعد از اون اگر توجه کنید تو اواخر جنگ سرد، جنگ بین امریکا و شوروی، شرق و غرب، باعث شد که لایه‌های بسیار رادیکال‌تری از مذهب به خصوص اهل سنت شکل بگیره به اسم گروه‌های جهادی، تکفیری، فلان فلان فلان، و بعد دید که رسید به جریانات فوق‌العاده اولترا رادیکال اهل سنت. در مورد شیعه و در مورد انقلاب ایران هم یک امتیاز روحانیت این بود که خود روحانیت چون ضد مارکسیست تلقی می‌شد، از نظر افکار عمومی غربی‌ها و جامعه سرمایه‌داری قابل توجه بود و قابل سکوت بود. شاه هم که خود دربار هم به خاطر خطایی که داشت، خطای استراتژیکی که داشت، تصور میکرد که اگر مهمترین مسئله مردم ایران چپی ها هستند، بنابراین ساواک، نیروهای امنیتی، نظامی، پلیس شاه، دربار، تمام دستگاه های جاسوسی خارج متوجه بودن که ببینن شوروی چقدر تو ایران نفوذ میکنه، کمونیست ها میخوان چیکار کنه. این تو دوره
یعنی شما
دکتر مصدق هم بود. بفرمایید.
شما با این حرکت فکر میکنید ضربه به چپ ها زدید؟
نه، ببین سوال شما این بود که آیا این میتونست یه جریان ضد چپ باشه، ضد به این مفهوم که در رقابت با چپ باشه. من اینو رد نمیکنم. ما حتی وقتی انجمن اسلامی هم راه انداختیم تو دانشگاه ها تو زمان شاه، و حتی وقتی خود مجاهدین خلق اصلا شکل گیریشون و سرعت عملشون این بود که سیاکر رو چون صورت گرفته عقب نمونیم از این جنبش مسلحانه. این عقب نموندن از اینکه نکنه یه وقتی یه گروه دیگه بیان، خدایی نکرده، خب خود 13 آبان هم که ما سفارت امریکا رو اشغال کردیم یه ترسی داشتیم که خب با توجه به این قضیه ملاقات آقای بازرگان و برژنسکی و بعد پذیرفته شدن شاه توی امریکا، و این التهابی که تو جامعه است نکنه یه وقتی یه جریان دیگه بیاد بره به عنوان اعتراض سفارت امریکا رو بگیره.
پس تو فکر ضربه زدن به دولت موقت بودید؟
ببین اصلا نمیشه که تو اینو جدا کنی و بگی که ما میخواستیم این کار رو بکنیم که دولت موقت ضربه نخوره. خب طبعا هر کاری رو که یه عده میخوان بکنن متوجه عواقبش هستن. اصلا تو تحلیلی که روی کاغذ نوشته شده، کاغذهای کامپیوتری اون زمان که از دانشگاه ما بلند میکردیم با خودمون میآوردیم، روی اون که نوشتیم تو تحلیل کردیم و گفتیم که امکان داره دولت موقت سقوط کنه. خب این پیش بینی میشد، ولی اینکه بگیم این عامل اصلی بود یا علت العلل بود چنین چیزی نبود. خب طبعا دولت بازرگان اول یه برگه برنده بود دیگه، یه دولت تکنوکرات کراواتی، آدمای محترمی که از اسلام یه برداشت مثلا لیبرال تری داشتن، چیز بود دیگه، صفحه اینستاگرام جمهوری اسلامی بود دیگه، یعنی پروفایلش بود مهندس بازرگان و کابینش. ولی به مرور که جلو رفتیم در طول ماهای فروردین، اردیبهشت تا مهر، اتفاقاتی که افتاد در سطح کشور و نوع مدیریت و کارآمدی دولت، دائما این شکاف بین ما و دولت موقت تشدید شد. ولی اینکه بگیم ما این کارو کردیم که دولت موقت رو ساقطش کنیم، نه، من همینجا هم اعلام میکنم که اگرم این پیامدش بوده که پیش بینی هم میکردیم، دلیل اصلیش نبود. یعنی اگر واقعا پذیرش شاه در امریکا لغو میشد، چون ما همش ذهنمون میرفت دچار همین بحث تئوری توطئه و اینکه حتما یه نقشه‌ای تو کاره، دوباره میخوان اینا یه کلکی بزنند و شاه رو بردن اونجا که مثلا یه بلایی سر انقلاب بیارن. ما انقلابمون رو دوست داشتیم، خیلی انقلاب اصیلی میدونم، هنوزم من نسبت به انقلاب همین حس رو دارم، یعنی انقلاب ایران رو یک انقلاب رهایی بخش میدونم. بعد بگذاریم که بخشایی از اون ربوده شد و به سرقت رفته شد، من اصلا از انقلاب و از به خصوص خصلت‌های آزادی بخش اون به شدت دفاع میکنم و فکرم میکنم جز انقلاب‌ها امکان این همه کشورهای مستقل، این همه جنبش‌های آزادی‌ها وجود نداشت. انقلاب اخ نیست، انقلاب یه چیز بد نیست، انقلاب بالاخره یه اتفاقی است که هر طولانی مدت میفته و اصلا در کنترل کسی نیست. جنگ فرق داره، جنگ من و شما میشینیم نقشه میکشیم که اینجا این لشکر بره به جنگ، اونجا اون لشکر میاد. جنگ ها، شورش ها، بلواها، کودتا ها، اینا همه برنامه دارن. انقلاب تنها چیزیست که برنامه نداره. در لحظه ای که قدرت تسخیر میشه میشه انقلاب. اگر همون لحظه ای که داره تسخیر میکنه قدرت رو شکست بخوره میشه شورش. اصلا اسم انقلاب میبره. بارها ما چیزایی داریم تو دنیا که
برگردم به سفارت. شما به دیدن آقای امیر انتظام رفتید سالها بعد از ماجرای حمله به سفارت آمریکا و
خیلی کارهای دیگه هم کرده بودم تا قبل از اینکه برم.
حالا به اون کارهای دیگه میرسیم انشاءالله، ولی سوالم اینه آیا به جز آقای امیر انتظام کس دیگری هم هست که احساس کنید در این ماجرا و در جریان افشای اسناد در حقش جفا شده؟
بله بله،
میشه ببرید.
نهضت آزادی، اساساً چهره‌های نهضت آزادی که اون زمان یه بیماری خورمانندی به جون ما افتاده بود که لیبرالیسم جاده صاف کنه امپریالیسمه. این نمیدونم از کجا در اومده بود.
اصلا مگه نهضت آزادی لیبرال بوده؟
آره، ببین اتفاقی که میافتاد این بود که میگفتن انقلاب شده، لحظه که فردای انقلاب چه کسانی میگوین انقلاب تمام شده و چه کسانی میگوین انقلاب باید ادامه پیدا کنه. چپیا میگفتن انقلاب باید ادامه پیدا کنه چون اینا خرد بورژوان، امام خمینی نماینده بازار، نماینده خرده بورژواست، حد اکثرش حزب توده میگفت که این امام خمینی و این آخوندا و اینا نماینده بخش مترقی بورژوازی هستند و یا خرده بورژوا، و بنابراین اتفاقی که باید بیفته اینه که الان شرایط اینقدر آماده بشه تا یک انقلاب پرولتری بشه. بعضی هم که نه، دنبال انقلاب بالاتری بودن، حکومت اسلامی بودن، من به اوناش کاری ندارم. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از انقلاب همه دنبال این میگشتن که کی میگوید که انقلاب ادامه دارد. ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی باید انقلاب کامل بشه. کامل بشه چه کار بکنه؟ ارتش رو منحل بکنه، سرمایه دارا رو.
مگر میشه ارتش رو منحل کرد توی مملکت؟
انقلاب، تصور انقلاب این بود، انقلابیون وقتی دارم میگم که بعضی ها میگفتن انقلاب ناقص یه چیز بده، میگفتیم انقلاب ناقص چیه؟ میگن اینکه ارتش بمونه، سازمان بوروکراسی شاه بمونه، سرمایه‌داری بمونه، بانک‌ها بمونن، فلان فلان فلان. میگفتیم خب انقلاب کامل چیه؟ میگفتن این بود که تمام این نهادها و مناسبات موجود دگرگون بشه و محاکمه بشن، اعدام بشن، یه عده از کار بیکار بشن، نیروهای جدیدی گزینش بشن، اصلا این سازمان اداری تغییر بکنه. پارلمان چیه، مجلس چیه، فلان چیه، ما میتونیم ولایت داشته باشیم، ما میتونیم ولایات مختلف داشته باشیم، حاکم شهر داشته باشیم، از این حرفا. صحبت این بود که بعد از انقلاب چه کسی میگوید انقلاب تمام شده؟ اولین کسی که گفت انقلاب تمام شده مهندس بازرگان بود. و آقا تمام شد، برگردید برید خونه هاتون. نیروهای انقلابی چپی ها میگفتن نه، تازه انقلاب شروع شده. ماها بچه مذهبی ها اینو میگفتیم انقلاب همین چیزیست که انجام شده، باید حالا مثلا نهادهاش ساخته بشه. از اینجا مسئله این مطرح شد، کسانی که میگوین انقلاب تموم شده برگردید به خونه هاتون، اینها میخواهند این انقلاب بقیه ساختار رو منحل نکنه و میخواهند باقی بمونه اون ساختار، اون ساختار مناسبات استبدادی سلطنتی از این حرفا. این باعث شد که یک نقشی توی ذهن ما شکل بگیره مبنی بر این که لیبرال ها وقتی میگن رفرمیستن دیگه، در موقع انقلاب کار رفرمیستی میکنن، مثل بختیار به جایی که انقلابی باشن صد میشن در مقابل انقلاب. بنابراین مهندس بازرگان وقتی میگه انقلاب تموم شده، ما بارون میخواستیم، سیل اومد، بابا ول کنید دیگه، برید خونه هاتون بشینید، بذارید چرخ مملکت بچرخه، این یک نوع لیبرالیسمیه که میخواد تداوم انقلاب رو جلوش بگیره، بنابراین بده. خب از اینجا این مسئله مطرح شد. چپیام که دامن میزدن به اینکه آقا لیبرال ها جاده صاف کنه امپریالیستن و امپریالیست باید اصلا تکلیف روشن بشه. هنوز سرشاخه های امپریالیست تو ایران می جنبه، وجود داره، مطالبه. این بحثا همراه شد با ناکارآمدی دولت موقت و اتفاقاتی که موجب ناامنی هایی در سراسر کشور شد که ما رو کشون به این سمت که تصور کنیم اصلی ترین دشمن ما امپریالیسم امریکاست، اونم مثلا با اون سابقه‌ای که در کودتای 28 مرداد بوده. و برعکس، نه اینکه علاقه مند به شوروی باشیم، و برعکس شوروی به عنوان مادر جریانات انقلابی در سطح دنیا از کوبا گرفته تا ویتنام تا تمام کشورهای دیگه و نهضت‌های آزادی بخش، او یک کشور مترقی است، بنابراین اساساً نمیتونه ضد انقلاب باشه و با انقلاب ما هم موافقه. بنابراین شوروی خارج میشد کم کم از مدار تحلیل ما. و برعکس دولت موقت، این چیزی که شما سوال میکنید که آیا کسان دیگه‌ای بودن، یکی از اشتباهات مهلک و بسیار زشت ما دانشجویان خط امام، دست بردن نه اینکه دستکاری کنیم، تمام اون اسنادی رو که ما میخوندیم و ترجمه میکردیم اسناد درستی بود، یک کلمش رو دستکاری نمیکردیم، ولی حالا شاید تو ترجمه دچار اشکال بودیم، ولی تصور میکردیم حالا یکی اسم رمز داره اونجا، این دیگه پدر مادرش هم جاسوس بوده. یا اگر مثلا
شما مسئول اسناد بودید؟
نه، اونجا یه تقسیم بندی میشد، یه گروه دیگه بودن، گروه اسناد بود و توی شورای مرکزی آقای بی‌طرف مسئول اسناد بود، یه شبکه‌ای از دانشجویانی که اینها بچه‌های باهوشی بودن و میتونستن اون به حساب
تجربه داشتن مثلا توی رمزخوانی یا
خیر، ولی کسب کرده بودن، یعنی از روی سندهای رنگ کاغذها، نوع حروف، تیتربندی ها و جمله بندی ها میشد اون بریده های اسناد رو کنار هم چید و بعد از مدتی سند رو از روش استخراج کرد. مضاف بر اینکه این سری اسناد خرد نشده بود و ما تونستیم اونها رو به دست بیاریم. توی اسناد اسامی وجود داشت و این اسامی طبیعتاً در ماهای نزدیک به انقلاب یه عده از روشنفکرا، یه عده از در حقیقت حالا اسم لیبرال یا هر چی می‌خوایم بذاریم، از کسانی که معتقد بودند که انقلاب اگر به خشونت بیانجامه و به حالت سرکوب شدید بیانجامه باعث خونریزی زیادی میشه. ما بیاین همین قانون اساسی رو نگه داریم و شاه رو وادار کنیم یا مثلا حالا یه شرایطی ایجاد کنیم که قانون مشروطه اجرا بشه. از این طیف بگیرید که اینها از ما تصور میکردیم اینا ضد انقلابن، ولی خب اینا اینطوری نبود، آدمایی بودن که اینا هم مصلحت مردم و کشور رو در نظر می‌گرفتن،
یعنی بجز نهضت آزادی کسانی بودن که اینطور.
جبهه ملی، جبهه ملی، گروه‌های سکولار، اصلا روشنفکرها، شب‌های گوته برید سرچ کنید، گوگل کنید ببینید شب‌های گوته چه جمعیتی جمع می‌شد و چقدر شاعر و نویسنده، نمی‌دونم اینا از کجا در اومده بودن. یه شاعر مسلمون توش اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ملت پا شدن رفتن، اصلا برگردن که آقا تو یعنی چی که موسوی گرمورودی. و بعد موسوی گرمورودی هم اونجا گفت خب بروید، ما همیشه مظلوم بودیم. میخوام بگم که انقلاب محصول مشترک نیروهای زیادی تو جامعه بود. اینطوری نبود که اون لحظه ای که بهمنگونه انقلاب داشت شکل میگیره فقط روحانیت جلو بود و خلق مسلمان شیعه هم پشت سرشون ولایت مدار، نه نه، کل مردم، گروه‌های مختلف، اقلیت‌های دینی، مذهبی، اتنیکی، گروه‌های فرهنگی، خرده فرهنگ‌ها، طبقات مختلف، از کارگر گرفته، چیزی که الان این روزا کاملاً پوشیده میشه، اعتصابات کارگری و کارمندی کلید رمز پیروزی انقلاب بود، ولی اصلاً اینا دیده نمیشه. همه فکر می‌کنن نوار امام خمینی توضیح شده و مثلا چون امام رادیکالیزه کرده انقلاب رو پس بنابراین. حالا امام نقش کاریزماتیکی داشت، یعنی رهبریشون فوق العاده باعث وحدت ملی شد و خب هژمونی پیدا کرد روی جریان انقلابی. ولی میخوام بگم که اینطوری نبود که انقلاب فقط مختص نیروهای مذهبی و روحانیت بود. انقلاب محصول مشترک بخش‌های مختلفی از گروه‌های اجتماعی، گروه‌های سیاسی و جریانات بود. توی این جریانات یه بخش‌هایی بودن که اینها وصل می‌شدن به جبهه ملی، به نیروهای ملی که در دوره مصدق تلاش داشتن ولی بعد سکوت کرده بودن، متلاشی شده بودن، فعال نبودن. خب اینا ماهای آخر فعال شدن. طبیعتاً سفارتخونه‌های خارجی با اینا تماس می‌گیرن. سفارت امریکا طبعاً بیشتر از هر سفارت دیگه‌ای با اینا تماس خواهد گرفت. تصور ما این بود که سفارت امریکا دنبال نقشه بوده، یه نقشه‌ای که بذاره و بگه که مثلا جنرال هایزر که بیاد ایران فلان کنه و جلوی انقلاب رو بگیره. اتفاقا جنرال هایزر یکی از مأموریتاش این بود که جلوی کودتا کردن رو بگیره و جلوی این که نکنه یه وقتی ارتش متلاشی بشه. اصلا برنامه‌های اون متفاوت بود. میشه تصورات دیگه ای کرد. به هر حال تصوری که نسل ما، نسل من از انقلاب، از مبارزات ملی‌گراها و جریانات سکولار و روشنفکری داشت اینه که اینا پیگیر نیستن. اینها توانایی پیشبرد یک انقلابو ندارن. تهش هم دولت موقته که ناپیگیره. دولتی که این همه براش مایه گذاشته شده و مردم اومدن تو خیابون شعار دادن و اینا، قادر نیست مسائل انقلاب رو جلو ببره. و بعد به سلحازا اتفاقی که افتاد این بود که تصور ما این بود که کسانی که با سفارت امریکا رابطه داشتن بنابراین اینا همشون جاسوسن. نه اینکه حالا بگیم همشون جاسوسن، ولی نوع بیان ما، کاری که میکردیم، صحبتی که میکردیم به نظر من یک انحرافی بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معادلات داخل قدرت رو تغییر میداد، چیزی که اصلا ما در فکرمون هم نبود.
یعنی من یک سوال کنم، ببخشید بحث رو قطع میکنم. شما وقتی که
داشتم چیز خوبی میگفتم،
پس بفرمایید.
یعنی بزرگترین آسیبی که اشغال سفارت امریکا به لحاظ داخلی زد این بی‌اعتمادی نسبت به لیبرالیسم، لیبرالیسم سیاسی، نه لیبرالیسم اقتصادی. یعنی تو هم می‌خواستی سرمایه‌دار باشی، بانک داشته باشی، هیچ کی ککش نمی‌گزید. همه تا صحبت از این می‌کردی که رابطه با غرب داشته باشیم و فلان. اتفاقی که افتاد این بود که جریان اشغال سفارت امریکا موج ضد لیبرالی رو ایجاد کرد در کشور و باعث شد که یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به گروه‌های ملی، گروه‌های لیبرال شکل بگیره و برعکس با سقوط اونها یک جریان قدرتمندی از انقلابیون، حزب اللهی‌ها و نیروهایی که انقلابی شمرده بودن، شمرده می‌شدن، به قدرت رسیدن. و خب طبعاً جنگ هم این رو تقویت کرد. یعنی جنگ باعث شد که یک نسل جدیدی از نیروهای انقلابی بیاد که الان صحنه سیاسی کشور رو این نیروها در حقیقت دارن آرایش میدن.
حدس میزنید آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودن کلاه شما رو براشون ببرن؟
تحویلمون نگرفتن. این نگاه به شهره، تو دیگه میری دنبال یه چیزایی که مربوط به این قسمته، نه این که مثلا قرص ساخته بشه، پول در بیاد، اتوبان کشیده بشه، از این حرفا. به زندان افتادن و خیلی اذیت شد. آقای حامد شجاعی فکر میکنم دیگه برای یه جلسه کافیه، امکان سیاست ورزی وجود نداره. بزرگترین پروژه سیاست خارجی رو خودش نمیتونه جمع کنه. من تدارکاتچی هستم. یه جوون راه میافتن، پوستر میچسبونن، حس تشکیل میدن، کار سیاسی میکنن. تعطیلش کنید آقا.